الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در تنبیه پنجم، در این بود که آیا ملاقی احد المشتبهین در اطراف علم اجمالی واجب است اجتناب از او یا واجب نیست؟ عرض کردیم چهار مرحله مباحثی اینجا داریم. مرحله اول این بود که دلیلی بر وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه نداریم. خب این بحث فعلا در مرحله دوم و سوم دیگه پیگیریش نمی کنیم، به علت این که برخی از اعلام در این مبحث به مناسبت احکام ارتکاب احد المشتبهین و آثار مترتبش رو مورد بحث قرار داده اند، ما همین بحث رو در مرحله دوم و سوم اشاره می کنیم. بعد اگه مطلبی بود بحث ملاقی رو هم تتمیم می کنیم. لذا ابتداعا عرض می کنیم بعضی از محرمات آثار مختلفی دارند. مثلا خمر شربش حرامه، مشهور میگن حکم وضعیش هم نجاست است. شارب الخمر فاسق است. شارب الخمر حد میخوره. بیع خمر هم باطل است. خب این حرام آثاری داره برای خودش. حالا بحث این است که آیا همه این آثار بر مشتبه الخمریه هم بار میشه یا بار نمیشود؟ آیا شربش حرامه شرعاً؟ آیا بیعش باطله؟ اگه مشتبه الخمریه رو شرب کرد حدش میزنن یا نه؟ ببینید مشهور قائلند احکام عنوان حرام بر مشتبه بار نمی شود. والوجه فی این است که وجوب اجتناب از مشتبهین در اطراف علم اجمالی یک حکم عقلی است. در اطراف شبهه محصوره به حکم عقل من کل طرف اجتناب لازم است، مقدمتن لاجتناب از حرام. لذا این وجوب مقدمی عقلی آثار شرعی اون عنوان رو نداره. خب بنابراین اگر کسی یکی از اطراف مشتبه رو مرتکب شد، خب توجه دارید که هر دو طرف مرتکب بشه حرام رو مرتکب شد و بجای بحثی نیست. یکی از اطراف مشتبه رو مرتکب شد، نه حرام شرعی مرتکب شده تا بگیم فاسقه، نه حد برش جاری میشه، نه به این عنوان میشه گفت بیعش باطله، به خاطر این که اون آثار بر عنوان خمر بار شده است. و در جلسات قبلم گفتیم مشهور نمیگن حکم از خمر منبسط میشه به مشتبه الخمریه، لذا شارب الخمر فاسقه نه شارب و مشتبه الخمر. مگر این که کسی ارتکاب احد المشتبهین رو تجری بر مولا بدونه و در اصول بگه متجری مستحق عقاب است، که اینجا عقاب رو میتونه برش ثابت کنه. لذا مشهور نظرشون این است جریان آثار و احکام خمر بر مشتبه الخمریه دلیل میخواد، و چون دلیل خاص نداریم احکام خمر بر مشتبه الخمر بار نمیشه. دقت کنید، ما فل جمله این نگاه رو قبول داریم، لکن یکی از احکام خمر به خاطر دلیل خاص به نظر ما بر مشتبه الخمریم بار می شود. توضیح مطلب این که ما وجوب اجتناب در شبهه قلیله رو با حکم روایات خاصه دانستیم، به الا می گفتیم حدیث رفع اطراف علم اجمالی رو شامل میشه برای ما جواز ارتکاب میاره. لکن ادله خاصه میگفت در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم. این ادله که ادله شرعی است به نظر ما مخالفت با این روایات استحقاق عقاب میاره و میشه مخالفت با دلیل شرعی. لذا من ارتکب احد المشتبهین خلاف دلیل شرعی عمل کرده. این تفاوت ما تا اینجا با مشهور. خب دقت کنید، پس طبق قواعد گفته شد ادله میگه بیع الخمر باطل است، نه مشتبه الخمریه. مرحوم نائینی نسبت به بیع مشتبه الخمریه می‌فرمایند با یک نگاه خاص حکم می‌کنیم به بطلان این بیع. ولو این بحث فقهی است، ولی خب اینجا مناسبت داره. دوره قبلا متعرض شدیم، اینجا هم اشاره می‌کنیم. خلاصه بیان محقق نائینی این است که ایشون می‌فرمایند در بیع مشتبه الخمریه یکی از اطراف علم اجمالی که مشتبه الخمریه بود فروختون این مایه رو. اینجا اصالت و صحه که جاری نمیشه در بیعش مشکل داره، زیرا اصالت و صحه در مشتبه الف با اصالت و صحه در مشتبه ب تعارض میکنه و تساقط میکنه. نتیجه ما شک داریم آیا بیع واقع بر این مشتبه صحیح بوده یا صحیح نبوده. اصالت الفساد در معاملات میگه این بیع باطله، پس بیع مشتبه الخمریه از این جهت باطل است. بعد یه انقلت رو مطرح میکنن، پاسخ میدن، میفرمان انقلت اصالت و صحه در هر دو مشتبه جاری نمیشه که بگیم یتعارضان و یتساقطان. فرزینه یکی از مشتبهین رو فروخته است، اون مشتبه دیگه فروخته نشده که اصالت و صحه در اون جاری بشه، تعارض کنه با اصالت و صحه در بیع این مشتبه. لذا مستشکل میگه اصالت و صحه جاری میشه. چرا جاری نشه؟ در همین مشتبهی که فروخته شد. جواب میده مرحوم ناینی به مستشکل، میگه اصالت و صحه رو شما درست تفسیر نمی کنی. اگه اصالت و صحه درست تفسیر بشه، توجه خواهید کرد در هر دو مشتبه اصالت و صحه جاری میشه. بیان مطلب این است که میفرمایند اصالت و صحه معناش اینه آیا من سلطه بر بیع این مشتبه داشتم تا بیعم صحیح باشه یا نداشتم. سلطنت بر بیع در هر دو مشتبه قابل تطبیقه و قابل پیاده شدن است. لذا در هر دو مشتبه شک داره سلطه بر بیع داره یا نداره. اصالت الصحه میگه سلطه بر بیع هر دو داره، یتعارضان یتساقطان. و بچه تعارض زمین مسلم یکی از اینا خمر، سلطه بر بیع او نداره. لذا مرحوم ناینی میفرمایند اصالت الصحه تعارض کرد، تساقط کرد، شک داریم بیع واقع شده بر این مشتبه فاسد یا فاسد نیست، اصالت الفساد در معاملات، میگه این بیع فاسد، پس بیع مشتبه باطل. این خلاصه کلام مرحوم ناینی. دقت کنید مرحوم آقا ضیاء عراقی به مرحوم ناینی اشکال میکنه. ایشون میفرمایند یک نکته در کلام شما دچار ایراده و این ایراد باعث میشه. ما که توضیح میدیم مرحوم آزیا میفرمایند روشن میشه که شما باید قائل بشید به صحت این بیع نه فسادش. خلاصه مطلب آغازی ها این است که به مرحوم ناینی میفرمایند تفسیر شما از اصالت و صحه تفسیر درستی نبود. اصالت و صحه به معنای سلطنت بر بیع نیست. اینا ترادف ندارن با یک دیگر، بلکه رابطه بین این دو رابطه طولیست. اگر کسی سلطنت بر بیع داشت و بعد از اون جهت بیعش صحیح هست. آغازی ها می فرماین این دو تا عنوانه. ما قبول می کنیم در رابطه با سلطنت بر بیع این اصل در هر دو مشتبه فرض جریان داره و تساقط هم میکنه. آیا سلطنت بر بیع مشتبه الف داره یا نه؟ ب میگه سلطنت بر منم داره، اون میگه سلطنت بر من داره، سلطنت بر هر دو نداره، یا تعارضان یا تساقطان. پس سلطنت بر بیع بله جاری نمیشود، اما وقتی که بیع در یه مشتبه واقع شد شک داره هل وقع این بیع صحیح یا غیر صحیح. اون اصل سببی به تعارض تساقط کرد، ما قبول داریم، ولی نسبت به اصل مسببی البیع الواقع على هذا المشتبه نافذ املا، این دیگه معارض نداره. یه مشتبه فروخته شده، شک داره بیعش نافذه یا نه، فرض اینه مشتبه دیگر رو که نفروخته، یه مشتبه و فروخته، اصالت و صحه و نفوذ بیع واقع شده نسبت به یک مشتبه موضوع نداره، نسبت به مشتبه دیگه موضوع داره. آزیا می فهمن طبق مبانیتون که اصالت و صحه جاری میشه، اینجا شما باید بگید اصالت و صحه در مشتبه فروخته شده جاری میشه و بیعش صحیحه، نباید بگید بیعش باطله. مراجعه کنید نهایت الافکار جزء سوم صفحه 355 به بعد، عبارت های آغازی ها رو ببینید، فردا با ذکر یکی دو تا مقدمه وارد بشیم در نقد و بررسی کلمات این دو بزرگوار. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
یا